هفتم، در آغوش کشیدن نیمه تاریک. بیشتر ما در آرزوی آرامش فکر هستیم. این تلاشی است که یک عمر طول می‌کشد و کاری است که دست کم در آغوش کشیدن و پذیرفتن تمامیت وجود ما را می‌طلبد. پی بردن به محبت‌های حتی نفرت‌انگیزترین ویژگی‌هایمان روند خلاق است که به خواسته عمیق برای شنیدن و آموختن، اشتیاق به رها کردن پیش‌داوری‌ها و باورهای معیوب و آمادگی برای حال بهتری داشتن نیاز دارد. خیشتن حقیقی پیش‌داوری نمی‌کند، فقط منیت است که تحت تأثیر ترس و برای حفظ ما پیش‌داوری می‌کند. شگفتان که این حفاظت ما را از خودشناسی دور می نماید. باید آماده باشیم تا هر آنچه ما را ترسانده دوست بداریم. در دوره معجزات گفته می شود نارضایتی های من نور جهان را پنهان می کند. برای عبور از منیت و حفاظهای آن باید آرام بگیرید، شجاع باشید و به نداهای درونی گوش دهید. پشت نقاب‌های اجتماعی ما هزاران چهره پنهان شدند. هر چهره شخصیتی از آن خود دارد و هر شخصیت ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. با گفتگوی درونی با این شخصیت‌های فرعی، تعصب‌ها و پیش‌داوری‌های خودخواهانه‌تان را به جواهرات گرانبها تبدیل می‌کنید. هنگامی که پیام‌های هر کدام از جنبه‌های سایه خود را می‌پذیرید، به تدریج نیرویی را که به دیگران تسلیم کرده اید باز پس می‌گیرید و پیوندی بر پایه اعتماد با وجود اصیل خود برقرار می‌کنید. هنگامی که نداهای جنبه‌های مطرود را به آگاهی خود راه می‌دهید، تعادل شما باز برمی‌گردد و با طبیعت وجودتان هماهنگ می‌شوید. این نداها شما را از نو توانا می‌سازند تا مسائل خود را حل کرده هدف زندگیتان را روشن نمایید. این پیام‌ها شما را هدایت می‌کنند تا عشق و همدلی حقیقی و اصیل را کشف کنید. پیش از آن که شروع به گفتگو با شخصیت‌های فرعی خود کنم، برای کشف کاستی‌هایم به دیگران متکی بودم. از یک روان درمانگر به سراغ روان درمانگر بعدی می رفتم و به فالگیرها، طالبینها و پیشگوها مراجعه می کردم تا پاسخهای مورد نیازم را بشنوم. هنگامی که دچار اندوه، خشم و یا حتی شادمانی می شدم، گمان می کردم ایرادی دارم و مجبور بودم به کسی تلفن کنم یا پولی بپردازم تا به من بگوید جریان از چه قرار است. به راستی که چه زندگی داشتم. اگر آنها آنچه را که می‌خواستم بشنوم به من می‌گفتند، گمان می‌کردم فوق‌العاده‌اند. اما اگر سخنانی که مایل به شنیدنش نبودم می‌گفتند، به افراد دیگر مراجعه می‌کردم تا پاسخی را که می‌خواستم بشنوم. می‌دانستم باید شیوه دیگری برای زندگی کردن وجود داشته باشد. از خود می‌پرسیدم چرا خدا ما را چنین آفریده است که خودمان نتوانیم خودمان را بفهمیم؟ چرا خدا ما را به آن گونه آفریده است که مجبور هستیم به کسی پول بدهیم تا ما را برای خودمان روشن کند؟ ما اکنون به این درک رسیدم که ما چنان عالی طراحی شده‌ایم که خود می توانیم خود را التیام بخشیم و به یک پارچگی کامل بازگردیم. البته گاهی اوقات مفید است که برای سرعت بخشیدن به حرکتمان از عوامل دیگر یاری بگیریم. گفتگو با شخصیت‌های فرعی خود یکی از روش‌های بسیار عالی برای پیشرفت در این راه است. بررسی شخصیت‌های فرعی ما می‌تواند ابزاری مفید در راه بازپس گرفتن بخش‌های گمشده وجود ما باشد. ابتدا باید این بخش‌ها را مشخص کرده، سپس نامی بر آنها بگذاریم و آنگاه این توان را می‌یابیم تا خود را از آنها آزاد نماییم. در واقع نامگذاری سبب می‌گردد که بین ما و آن ویژگی‌ها فاصله ایجاد شود. روبرتو آساگیولی، بنیانگذار شیوه تلفیق روان می‌گوید ما تحت سلطه تمامی چیزهایی هستیم که خود ما با آنها مشخص می‌شویم. اما می‌توانیم بر تمامی چیزهایی که خود را با آن یکی نمی‌دانیم مسلط باشیم. برای نمونه اگر نقنقو بودن را به عنوان یکی از جنبه‌های نامطلوب خود در نظر بگیریم و آن را نینی نقنقو بنامیم، کم خطرتر به نظر می‌رسد. به محض آنکه نامی بر خصوصیات روانی هم می‌گذارم، به طرز جالبی نسبت به آنها علاقه‌مند می‌شوم و در نتیجه می‌توانم از آنها فاصله گرفته واقع‌بینانه نگاهشان کنم. این رفتار به تدریج زندگی ما را از سلطه این ویژگی‌ها بیرون می‌آورد. نخستین تجربه‌ای که با شخصیت‌های فرعی داشتم در کلاس روانشناسی فراشخصیتی در دانشکده JFK واقع در کالیفرنیا بود. در آنجا هر هفته شیوه متفاوتی از التیام احساسی را می‌آموختیم و در عمل تجربه می‌کردیم. زمانی که نوبت به آموختن شیوه التیام بخش تلفیق روان رسید، زندگی من متحول شد. زیرا با جنبه های گوناگون وجودم که آنها را شخصیت های فرعی می نامیدیم گفتگوی برقرار کردم و کم کم متوجه شدم آنها چی هستند و برای کل و کامل شدن به چه نیاز دارند. هدف آن بود که موهبت این ویژگی ها را دریابم و با هر موهبتی که کشف می کنم جنبه مطرودی از وجودم را بپذیرم. استاد ما که سوزان نام داشت از ما خواست تجسم کنیم که سوار اتوبوس هستیم. اتوبوسی که پر از جمعیت است. در این اتوبوس تخیلی افراد گوناگونی را دیدم. بعضی پیر و بعضی جوان بودند و انواع لباس ها از دامن کوتاه گرفته تا شلوار پاچه گشاد بر تن داشتند. دختران لاغر، موسیاه، مقرمز، چاق به هر شکل و اندازه که می توانستم تصور کنم دیدم. افراد قد کوتاه، قد بلند، بازیگران سیرک، افرادی از نژادها و کشورهای گوناگون، قدیسین و بدکاره ها همه جمع بودند. اتوبوس بزرگ پر از جمعیت بود. حتی بسیاری از مسافران را نمی شناختم. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود. ای وای نه، ای کاش اتوبوس بهتری را تجسم می کردم. سوزان به ما گفت که باید با همه افراد اتوبوس آشنا شویم، چه آنهایی که دوست داشتیم و چه آنهایی که دوست نداشتیم. هر یک از این مسافرها نماینده جنبه‌ای از من بودند و محبت خاصی را به همراه داشتند. تمامی آنها در آنجا جمع بودند و اگر من می‌توانستم با آنها روبرو شدم و به حکمتشان گوش دهم از هدیه آنها بهره‌مند می‌شدم. به ما گفته شد که با یکی از شخصیت‌های فردی خود از اتوبوس پیاده شویم. گلوریای گنده پرچونه که درست مقابل من ایستاده بود دستش را جلو آورد تا دستم را بگیرد. او اولین شخصیت فردی بود که می‌خواست با من گفتگو کند. هنگامی که چهرهش را دیدم فکر کردم امکان ندارد با این زن قدم بزنم. شخصیت فردی دیگری را پیدا می‌کنم و با او راه می‌روم. گلوریا 150 سانتی‌متر قد و 90 کیلو وزن داشت. 60 ساله بود و ظاهرش مانند کابوسی به نظر می رسید. موهای کم‌پشت فلفل نمکی داشت که بسیار بد کوتاه شده در اطراف چهرهش سیخ ایستاده بود. او بوی گند سیگار و اسپری موم داد. لباس گشادی به رنگ نخودی با خالهای بزرگ نارنجی بر تن داشت. ژاکت نایلونی نخودی رنگی را به دور شانه‌اش انداخته بود که دو طرفش با سنجاق قفلی کهنه و زنگ زده‌ای به هم وصل شده بود. پاهایش چاق و جوراب‌هایش پاره بود و کفش‌های لاستیکی پاره پاره‌ای به پا داشت. چشمانم به اطراف دوید. در جستجوی کسی بودم تا مرا از دست گلوریای گنده نجات دهد، اما هیچ کس پیش نیامد. گلوریا ناراحت شد و دستم را به زور گرفت و مرا از اتوبوس پایین کشید. روی نیمکتی در همان نزدیکی نشستیم و گلوریا شروع به صحبت کرد. او گفت که یکی از شخصیت‌های فرعی من است و باید یاد بگیرم با او زندگی کنم. گلوریا گفت که قصد ندارد از من جدا شود و اگر دقت کنم می‌توانم بفهمم که او تا چه اندازه برایم مفید است. در این هنگام سوزان مرا راهنمایی کرد تا از گلوریای گنده بپرسم که می‌تواند چه چیزی به من بیاموزد. گلوریای گنده گفت من نباید درباره مردم از روی ظاهر قضاوت کنم. او گفت که می‌تواند مرا از پشت آن شخصیت معنوی قلابی که برای خودم درست کرده‌ام ببیند. می‌خواستم جر و بحث کنم اما بلافاصله به یاد آوردم که به محض دیدن گلوله گنده اونقدر دلزده شدم که حتی حاضر نبودم در خلوت ذهنم با او گفتگو کنم. گلوله گنده به صحبت ادامه داد. او گفت که اگر با این مورد روبرو نشوم در زندگی معنوی پیشرفت نخواهم کرد. وی به من یادآوری کرد که همواره درباره افرادی که به نظرم چاق بودند پیش‌داوری داشتم و فقط با کسانی معاشرت می‌کردم که سر و وضعشان مورد تایید نبود. در اعماق وجودم می‌دانستم که حق با گلوریا است. من تظاهر می‌کردم که از نظر معنوی پیشرفته هستم و تحت تأثیر ظواهر قرار نمی‌گیرم، اما به خودم هم دروغ می‌گفتم. گمان می‌کردم که سالها پیش که مدت کوتاهی با این مسئله سر و کله زدم، آن را در خودم حل کردم، اما گلوریای گنده آنجا نشسته بود و به من می‌گفت که بیدار شدم. هنوز باید برای حل این مسئله خیلی بیشتر کار می‌کردم. سوزان گفت از شخصیت‌های فرعی خود بپرسیم که هدایایشان چیست. گلوریای گنده گفت که هدیه او یک پارچه بودن است. اگر به راستی باور دارم که جزئی از این کیهان تمام نگار هستم، باید خواه ناخواه او را بپذیرم و با عشق، محبت و عطوفت به چشمان همه بنگرم تا وجود خود را به طور کامل ببینم. گلوریا گفت که دیدار به یکی از مهمترین رویدادهای زندگیم بود است و به راستی که حق با او بود. گلوریای گنده پرچونه بر مبنای یکی از ویژگی‌هایی که از خود ترس کرده بودم در ذهنم شکل گرفته بود. او از طریق این تجسم هدایت شده توانست خود را ابراز کند و دست بزرگی به من بدهد. ماها طول کشید تا توانستم تجربه‌ای را که با او داشتم به طور کامل با وجودم در هم آمیزم. همه چیز او کاملا حقیقی، ناب و طبیعی بود. چگونه چنین شخصی می توانست بخشی از ناآگاه من باشد؟ گلوریا از کجا آمده بود و چگونه چنین خردمند بود؟ پیوسته این پرسش ها را از خود می پرسیدم. هرچند برای پذیرفتن او بسیار مقاومت کرده بودم، اما اینک می خواستم او را بیشتر ببینم. کم کم این شجاعت را پیدا کردم تا به بخش عقب اتوبوس بروم و با افراد بیشتری روبرو شوم. به تجسم خود ادامه دادم و پرسیدم که کدامی از شخصیت‌های فردی من مایل است دیدارم بیاید. در اولین برخوردی که به تنهایی با این گروه عجیب داشتم، آلیس عصبانی برای دیدارم قدم پیش گذاشت. اندام او ظریف و نحیف بود و موهای درنگ سرخ آتشین داشت که وست کرده و سیخ ایستاده بود. اولین جمله آلیس این بود: اگرچه کوچکم اما قوی هستم، فکر نکن میتوانی با من شوخی کنی. این تاکید کرد که احتمالاً بهترین دوست من است و از اینکه همواره میخواهم از دست او خلاص شوم خسته شده است. در گفتگو با آلیس فهمیدم که دلیل وجود خشم در روانم راهنمایی و آگاه کردن من است. هنگامی که در خطر بودم، ابتدا آلیس سر من فریاد میکشید، اما از آنجا که همواره به راهنمایی‌های او بی‌اعتنا بودم، مجبور می‌شد شدیدتر عمل کرده سر همه اطرافیانم داد بکشد تا توجه مرا به خودش جلب کند. آلیس گفت که هدیه او حس الهام قوی من است که پیوسته مرا به سوی روابط مناسب هدایت می‌کند. او گفت دلیل آنکه به ندرت به رابطه مناسبی دست می‌یابم آن است که به جای گوش دادن به نداهای درونی خود، سرم را به حرف زدن گرم می‌کنم. برایم دشوار بود که آلیس عصبانی را در آغوش بگیرم و بپذیرم، زیرا همیشه معتقد بودم که عصبانیتم را به شیوه‌ای نامناسب ابراز می‌کنم. سالها تلاش کرده بودم تا از خشم رها شوم، اما متوجه شدم لازم نیست آلیس را از بین ببرم. اون نیاز به عشق و پذیرش داشت. اون میخواست به جای گوش دادن به ذهنم، به قلبم رجوع کنم. هنگامی که به آلیس به چشم یک پشتیبان نگاه کردم، رفته رفته آرام شد و ابراز خشم‌های معقول جای طغیان‌های غیرقابل کنترل را در من گرفت. پس از آن با شلی شکمو روبرو شدم که دوست داشت یک کیک شکلاتی درسته را بخورد و سپس با آنی آشغال آشنا شدم که مایل بود دامنهای خیلی کوتاه بپوشد و حرفهای زننده بزند. شلی شکمو جلو آمد و گفت که او دوست نزدیک گلویای گنیر پرچونه است. هدیه شلی مهر، همدلی و پیوند درونی با تمامی انسان‌ها بود. علاوه بر این او به من گفت که در زندگی آرام بگیرم و به خودم توجه کنم. شلی گفت هیچ متوجه نیستم که چه اندازه فعالیت میکنم و در حال حاضر بیشترش به یک ماشین شبیه هستم تا یک انسان. و افسود که از پرکاری من میترسد و برای احساس امنیت به پرخوری پناه میبرد. از سوی دیگر آنی آشغال هدیه وقار را همراه خود داشت. او مایل بود من همچون شاهزادگان رفتاری با وقار داشته باشم. هنگامی که چنین رفتار نمی کردم آنی منفجر می شد و از طریق خودنمایی و جلب توجه کردن خود را نشان می داد. به تدریج با دیدن نکته های مثبت ویژگی های منفی وجودم و پذیرفتن آن خصوصیات زندگیم از سلطه آنها خارج شد. در واقع این جنبه های منفی آموزگاران بزرگ روانم بودند. به محض آنکه به درخواست آنها مبنی بر آرام گرفتن و دوست داشتنشان پاسخ مثبت دادم، با آگاهی من در هم آمیختند و احساس عشق به خود و یک پارچگی‌ام را غنی‌تر کردند.